بسم الله الرحمن الرحیم. مثال دیروز آقای سیرافی زد مثال خیلی خوب بود، مثال پیراهن زد که پیراهن ببینید از اون شروع تعلیفش با چه ظرافت کاری مرحله مرحله گام به گام که هر کدوم مقدمه بعدیه صورت میگیره تا آخر کار میشه پیراهن. اول باید برید پنبه و نمیدونم چیز اولی رو بیارید، بعد بریسید، بعد ریسندگی ببافید، نساجی کنید، بعد از بافندگی این دفعه بیایید چیکار کنید اون خصوصیات تار و پود و غلظتش و تنظیمش و نحوه بافتش و همه اینا را سر و سامان بدید، بعدش دوباره بیایید تلطیفش کنید، ببرید، نمیدونم رنگ‌آمیزیش بکنید، چیزهای مختلفی که برای پیراهن صورت میگیره تا آخر کار بشه یه نفر بر بکنه. ایشون گفت زبان اینجوریه، شما خیال نکن زبان یه چیزی که هم بگیم یکفینی من لغتکم الاسم و الفعل و الحرف ملازم میکنه. خب ایشون لذا گفت که اما تعرفه یا عبابش ان کلام اسم باقون علا اشیا قد تلفت به مراتب. کلام تألیف میشه اما تألیف طبقه بندی شده مرحله به مرحله. هم که عرض کردم نشانه های گروهی ترکیبی، اونم ترکیبی ردهی، چند ردهی طولی، اول ترکیبش میکنه میشه کلمات، بعد ترکیب میکنید کلمات رو میشه کلام، بعد کلام رو ترکیب میکنید میشه یک مقاله، مثل شعر که یک قصیده میشه دو نمیشه یه مقاله، یه مطالب مرتبطه با هم دیگه، یه مقاله، یه خطبه، هیچ وقت یه کلام نی. کلمه خطبه با کلمه کلام خیلی فرق میکنه، زیدون قائمون کلامه اما خطبه نیست. حالا بگم حرفای تو باید یادم میاد، میگن که سید بخاری و مسلم غدیر را ذکر نکردن، من میشه زیاد عرض میکردم. خب درسته، بخاری که حالا جا خودش، مسلم لااقل سیه مسلم است پیش شما دیگه، یک کلمه آوردم این بسه برای اینکه منصف محقق دنبالش را بگیره. مسلم آورده خود من کنتو مولا رو نیاورده، اما آورده که پیامبر خدا در حجۃ الوداع به ماء یدعا خمن، در یک چشمزاری که در یک آب غدیری که اسمش خم بود، خطب خطبتن، خطب ناخطبتن، و فقط تو صحیح مسلم داره که تارکن فیکو مطلقلین، همینشو داره، من کنتو مولا رو نداره. سوال اینه که به یکی کلمه اینی تارکن فیکو مطلقلین عرب میگه خطبه؟ میگه نمیگه؟ نه. خب پس خوب شد حالا صحیح مسلم ولو فقط اینی تارکنشو گفت، ولی گفت این فقط این نبوده، چی بوده؟ خطبه بوده، خطبه خیلی بیشتر این کلیده. حالا راوفتن محقق صحیح مسلم داره میگه خطبه بوده، بره جای دیگه پیدا کنید، تو مسند احمد پیدا کنید جا به ده ها مورد دیگه میبینید خطبه چی بوده. حالا زمین کنید اینم، حالا این طوری از یکی پی میبرید به دیگری. ایشون میگه که هادا صوب و صوب و یقو علا اشیاء به ها سار صوبن لانهو نسج بعد ان غزه فصداته لا تکفی دون لحمته و لحمته لا تکفی دون صدات. فقط تار باشه فایده نداره، پود باشه فایده نداره، لباس نمیشه که. ثم تألیفه کنسجه، از اینجا تطبیق ممثل با مثال داره صورت میده. میخوام مثال را پیاده بکنم. میگه چی؟ میگه تألیف کلام مثل بافتن پیراهن میمونه، بلاغت کلام مثل قصارت ثوب میمونه. قصارت من احتمال دارم اینجا کاربردو من رنگ آمیزش باشه، رنگ کردنش، قصار رنگ ریزه، اما تو کتب لغت خود قصار را به معنی رنگ ریزی نیاوردن بلکه معنی مبیض گرفتن، یعنی چوبی داشتن قصاری و پارچه ها را با اون چوبه فشارش میدادن و تلطیفش میکردن، تمیزش میکردن. این است. حالا چی بوده؟ من خود قصار را که ندیدم، لغوی اینم اینجور گفتن. علا ای حالشون میگه بلاغتی کلام مثل اون قصار میمونه که پیراهن را قصاره میکنه. رقه تو سلکی، سلک باز به معنای اون نخ تصویر را میگن سلک، نخی که چند چیزا به هم وصل میکنه. اینجا هم سلک همون نخه. رقه تو سلکی، اگر یه پیراهنی باشه که اون سلکش، اون نخش باریک باشه، ظریف باشه، مثل ابریشم، مثل چیه؟ که رقه تو لفظی، شما در وقتی صحبت میکنید الفاظی را به کار ببرید که لفظای قلمبه مغلقه اینا نداشته باشه. معانی و بیان همین بود دیگه. در معانی میگفتید تعقید الکلام، کلام معقد از حیث مفردات و جملات. رقت و سلکهی که رقت لفظهی و غلظ و غزلهی، یه پیرانی را خیلی غلیظ رشتن، نخای درشت زمخت، درسته؟ که کثافت حروفهی، اینجا کثافت این زیادی، حروف زیاد، مغلق، تلفظ کردنش سخت. خب پیرهنی که اونجور زمخت باشه، با کلامی هم که زمخت باشه میشن مثل هم. و مجموع هازا کلهو ثوبون ولیکن بعد تقدمت کل ما یحتاج الیه فی، میگه همه اینا ثوبه اما مرحله به مرحله است. نمیشه بگیم اول حالا پیرهن رو ببر بعد برو پنبه را بریز. ممکنه؟ ممکن نی. اول باید پنبه را بریزه، آماده کنه، تار و پود، بعد ببافه. بعدی که تار و پود آماده شد ببافه. البته این نکته را عرض بکنم که در تطبیق این مثال، مثال که خیلی مثال خوبیه، اما در تطبیق مثال ممثل کار هم خیلی داره. یعنی حالا ایشون گفت رنگام میزه اینا، اما اینکه کلام واقعا، حالا الان کلام که تألیف میشه، مؤلفه‌های اصلیش، بافندگی، ریسندگی در کلام به چیه؟ از کجا میخواد شروع کنید کلام را؟ بعدن که شد سطح پنجم زبان که میگه بلاغت، اونجا میخواد از سطح پنجم چند سطح تو در بیارید. در ممثله شما ببینید پارچه میتونه لطیف باشه، میتونه زخیم باشه، زخیم لطیف باشه، زخیم زمخت باشه، میتونه عرض کنم گرم باشه، سرد باشه، میتونه شفاف باشه، بیرون نما باشه، درون نما باشه، میتونه نه چی باشه، کدر باشه، و هزار وصفی که شما میبینید برای پارچه میتونه بیاره. همه اینا را نمیتونید شما در کلام ببرید، اما نظیرش را میتونید ببرید. یعنی واقعا یک کلامی که صریحه، با کلامی که ظاهره، با کلامی که مجمله، شما این معنی نداره. میگه کلام صریح یعنی کاملا شفاف، کلام ظاهر یعنی نسبتا خوب، اما کلام مجمل یعنی کدره، هیچ نمیرسونه مفاد خودش را. این تطبیق ها به جاست، اما مهم اینه که از کجا شروع بکنیم در کلام. آیا اون چیزی را که سیرافی میگه ازش شروع کنیم کلماتن یا حروفن؟ نه اسم نباید. یعنی اون چیزهایی که تار و پود اصلی کلام رو تشکیل میده، ضربه و یضرب و مواد کلماتن یا حروفشن؟ اگه بگید حروف که کارایی نیستن، همینجوری به هم دیگه ترکیب میکنین، یه بعدن موادن که معنا دارن، خب یه جور بیانیه. اما اگه بخواد تار و پود کلام رو برش گردونید به حروف، یک دم و دستگاه عظیمی به پا میشه که همین کتابی که شما لطف کردید از لطف خدای متعال خیلی جالبه، که همین ما دیروز عرض کردم اسم کتاب رو، المعجم الاشتقاقی المؤصل، که حسن محمد حسن جبل مثل مال دانشگاه الازهر ایشون نوشته. ایشون از حروف شروع کرده، یعنی دقیقا میگه کلام عربی یک نظم خاص داره. این معجمه ایشون میگم ترجمه حدود 8 ساله 7-8 سال 10 ساله چاپ اولش، بعدش هم معلوم میشه که حالا به هم دلال شما که تو کتابخونه فیضه بوده دیدی، ولی خب یه نقصم مثل منه که خب نرفتم کتابخونه ببینم، این ایراد به من وارده واقعش. اما در این حال ممکنه که مثلا یه گروهی باشن که خیلی زود کتابهای حسابی که از چاپ میاد بیرون زودتر مطلع بشن بدنه حوزه. الان ما وقتی که مباحثه لغت میکردیم مقایسه لغتی ما شاید تازه این کتاب چاپ نشده بود، نمیدونم چند سال، 8 سال پیش،
بله
بیش از 8 ساله که اون کتاب لغت رو بحث میکردیم، یه بخشش بعدش بود، از شروعش قبلش بود، این کتاب نبوده، تو همون بحثا این کتاب آمده و این حجم کار که تو این کتاب اعمال کرده و من به گمانم در آینده یک از کتاب‌های تاریخی فضای لغت بشه، بلکه حتی بیرون لغت، و الان هم اگر زود پیاده کنن اینا یه نرم افزار هوشمند روی این کتاب بسازن، چون این سنخش سنخ شبیه همون فضای ریاضی و منطق درست کرده ایشون، خیلی زحمت کشیده، زحمت خارج، حالا یه نفر علی ای حال، یکی دو سه نفر کمکش کردن، یه نفر بوده کار یه نفر، اما چیزیه که من اینا همه نگاه کردم، دم این من تو ذهن من بوده از سالها قبلش، ایشون اینا را مد نظر قرار داده، اسمش آورده، با اون کارهای میدانی وسیعی کرده، چون تخصصش این بوده، کتاب خوبی در آمده، خیلی هم سبقه دینی داره، یعنی سنی خیلی چیزه، مقدس، متدین و مقدس، معلوم میشه از ادبیات کلماتش اینجوریه که برای قرآن هم میگه اصل مقصود منم این بود که هر کسی نه یا هر چی خواست به یه واژه قرآن نسبت بده، ملاحظه میکنید ما مثل خورشید واضح کنیم که اگر در کلام خدا این واژه آمده، معنای محوری این واژه اینه که تطابق تام داره با الفاظ خودش، یعنی مفردات حروفش تمام، این رو مفصل مقدمش بوده 40 صفحه است، حالا اون بخش اصلش بوده 20 صفحه، 35 صفحه توضیحاتی که میده. حالا من الان خواستم چون بحث مرتا رد نشده، گفتم مطلب بعدی را بخونیم، گفتم تا این بحث رد نشده الان صحبت واو داشته ایرافی دیگه، ما هم آوردیم از مغنی نخوندیم تو همین فاصله دیگه، این هدایت الهی که ایشون هم اینا لطف کردن آوردن، من عبارت ایشون را جب واو بخونم، ایشون میگه تک تک حروف عربی معنا داره، از چه رای به دست میاد، برای اینکه نگیرم تو به خودی میگی، من شاید نمیگم نیست، حالا کم سلسه، ایشون خیلی کار میدانی کرد، سلسه اون ضوابط کلی که ایشون میگفته، من اینا رو قبلا یادداشت براش دارم که اینا محتملاتیه که میشه جلو رفت، و ایشون خب سر رسونده پیاده کرده خیلی منظم با اضافات حسابی که حالا من ممکنه بعضی جاش بعدا به بحث افتاد، کم بود های بعدا احساس بشه که اون چند تا محتملاتی که مرز کردم به کارش بیاد. علاوه ای حال ایشون چه کار کرده؟ میگه تمام حروف عربی معنا داره. بعد میگه از کجا میگی؟ میگه بیاد یالا بریم لغات همی داره کنه. یعنی کار نهی داری کرده در کشف چه معنا؟ یک. میگه اینا این کلام عرب میان جمع میکنیم. این چیزی که من تو مباحثه عرض میکردم این بود که ما با الانم که امکاناتش فراهم شده، مثلا تمام کلمات عربی که مشتمل بر ر هست اینا ردیف کنیم، یادتون عرض میکردم، بعد ایشون نسبتا نزدیک به همجور کاریا کرده، الفصل المعجمی محور کتاب اوه، که الان یه توضیح بیشتری میخواه الان من کاریش ندارم، بعد انشالله اگر فرصت شد این کتاب من دیدم این باید بیاد حتما اون این کتاب را سریعاً ضوابط آنتولوژی نرم افزارش را بنویسن، بسیار زود جواب میده، چون ریخت کتاب ریاضی خیلی از اون مطالب علمی دیگه‌ای که مثلا کار دستبندی سخته، این خیلی راحت، 28 حرف، 28 معنای فیکس کنارشون قرار داده ثابت، بعدا در ترکیبات هم فرمول ارائه میده، حرف اول و دوم و از چیزهای جالبی که اینجا تذکر داده رد ابن جنیه. من عرض کردم قبلا میگفتم ابن جنی تو خصائص خیلی خوب جلو اومد، اصل هست، اما یه مشکل داشت، من سالها قبل عرض کردم تا مو اگه این مشکل ابن جنی نبود کارشو بعدی ها ادامه میدادن، ایشون میخی را کوبید که در جغزه، ایشون میخی را که کوبید ماده را، ماده سه حرفی را میزان قرار داد، تو کلام عرب ماده سه حرفی همینجوری که الان منوس ماه المنجد و لسان العرب هم، به این رهزن کار این که ایشون ماده صرفی رو اساس قرار داد، پایلو رو گوشید، من چند باری نرس کردم کار علم جنی مهم متاسفان، ولذا اگه ایشون مبنا رو به جای ماده صرفی بر دوتایی میذاش، کما این که ایشون این کار رو کرده، ایشون آمده حرف علم میگه اصلا حرف نیست، واو و الف و یا و حمزه رو بذارید کنار، این اصلا جز کلمه نیست، حروف صحیح غیر ایناست، درست شد؟ بعد میگه حالا دوتا کلمه، مثلا اگر تو کتاب معجم معمی آید اقامه، تا میگه اقامه تو المجد میره دنبال چی؟ قوامه، قوم قوه؟ نه؟ میگه واوشید چی؟ یا تو قامه قاف و میم، یعنی اگر میخواید اقامه قوامه را ببینی باید بیاید تو قاف و میم، تو واوشید چی؟ الف هید چی؟ اینا را قبلا هم صحبت، چرا؟ روشن همه بچهش، اما قبلا مکرر ارز واو و الف و یا اینا حروف مثبت هست، اینا حروف دیگر را دست کاری میکنن،
رنگ
میزنن، خودشون چیز نیستن، حروف اصلی صامت، حروف صامت هم که بنی اصلی دارن، ایشون همجور دسته بندی کرده، بعد میره میدون ابن جنی، ابن جنی گفت که کلمات عرب حروفش معنا داره و ترتیبش هم مهم نیست، و سه چهار تا مثال زد، اولی مثالش قوله بود، در خصائص گفت ببینید قوله وقله لقوه چند تا نه تا ترکیب ها بله
کموله
و کموله بعد میزنیم، بله ایشون هم اشاره میکنه، مثال رو بعد در کلام کلمه کموله گفت همه اینا معنای واحد داره، درست شد؟ و سه حرفی هم گفت اون لقلقه و حرکت است و کلام چی هست؟ ایشون میگه که این ابدا اینطور نیست، واقعا زبان عرب ترتیب درش مهم، بعد میگه کتاب نوشتم که حالا انشالله فرصت کنم میرم دنبالش، میگه علم الاشتقاق، میگه من قبلا این کتاب رو نوشتم، این المعجمش معجمه، خیلی حجم انبوهی از اطلاعات این کتابش مفصل، چهار جلد است، ولی علم الاشتقاقش نمیدونم چقدره، حالا باید بریم نشد، میگه من اونا نوشتم رو توضیح دادم، ابن جنیا ردش کردم که میگه ترتیب مهم نیست، من اثبات کردم ترتیب مهمه، بعد چند تا مثال میزنه، این مثال ها رو که زد دم خیلی خیلی حسابی این مثال ها در توضیح او چقدر ظریف میاد جلو، بعد میگه ببینید اگر ترتیب مهم نبود کلماتی که وقتی برعکسش میکنیم ضد هم نواس بشه، و حالا که در کلمات دو حرفی عرب برعکسش میکنه ضد او میشه، بعد مثال میزنه، مثالی که من قبل عمرش فکر کرده بودم، مثالی که فکر کرده بودم برام جالب بود، مثالی که فکر نکردم که خب فقط اون میگه ابتدا آن دارم میشنم، کلمه زل یادتون عرض میکردم تو مباحثه و رباعیش زل 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 بود، زل لغزش، ایشون میگه بنابر مبنای ابن جنی زله با لذه باید معناش یکی باشه، و حالا که میگه درست وقتی برعکس میکنیم درست ضد هم میشن، زله یعنی بلغزه از چیزی جدا میشه بره یفته، لذه یعنی بچسبه چیزی بلغزه بیفته، با اینکه چیزی بچسبه ضد هم نیست، چرا؟ پس معلوم میشه اگه ز اوله بعدش لامه جدا شدن و لغزیدن، اگر اول لامه بعدش ز رفتن و ملازم شدن و چسبیدن به چیزی، این لذه را من تو اشتقاق کبیر لزمه خیلی سابقه زینی داشتم، لزم ببینید لذه لام است و زا با مثلث های او، مثلث هاش انواع چیزهایی که غیر یکیش میمه، لزمه لزبه و لقد خلقنا الانسان من طین
لازم
این چی؟ لازم بله؟ لزج میچسبه، اصلا عرض کردم ریاضی اصلا آدم بحت آوره، ما که اینا کار بکنیم بحت آور بود میدونه آمینجوریه، اما تا مدون بشه به حمدالله ما زنده بودیم، و از روزای تشکر از هم شما و خدای متعال که این کتاب دیدیم چاپ شده، این هم 7-8 ده ساله، خیلی دیر فهمیدیم این کار، کار مهمیه،
باری که
اشتباه نیست. آه پس این همین چاپ در نیامده بوده. بعدش در آمده. علی حال خیلی خیلی این کتاب خوبه، کتاب تاریخ موندگار میشه، یعنی نقطه عطفیه. حالا بعد انشالله برید و کار بکنید کتاب چی کار کرده. یه نفر خیلی هم بی سر و صدا، الان هم 80 بالا داره دیگه، آخر عمرشه، محمد حسن جبل. علی حال ولی بعد هم ادامه پیدا بکنه تکمیل بشه نه دیگه، فعلا خیلی کار خوبی شده. حالا من حرف او رو بخونم که راجب چی بود؟ راجب توضیح واوی که ما صحبتش میکردیم. میگه که واو معنا داره. چیه معناش؟ خیلی دور نیست از اون چیزی که ما همراهش ما گفتیم به معنای چیه؟ جمع و ایناست دیگه، یاد نرد کن. بله، ایشون میگه والواو تعبر عن اشتمال و احتوا، اشتمال چیزی را در بر گرفتن، حاوی و مشتمل بر چیزی شدن، همون جامع، جمع، چیزی را در خودش جمع کنه. از کجا میگید؟ میگه کسی که کار میدانی کرده ما تا اینا میگه و ذالک اخذن من الواو، من تو اندازه امکانات خودم خیلی گشتم که مثل نون، تو موقعی هم عرض کردم ها، که مثل نون واقع پیدا کنم، من به صورت روشن پیدا نکردم، الان ایشون پیدا کرده. میگه میگه که اخذم من الواو، واو چیه؟ نون چی بود؟ مرکب بود، حبر، ماهی هم بود. حالا اونجا اما مثلا واو چیه؟ ایشون میگه و هو اسمون للبعیر الفالج و هو دو سنامه، میگه شطر دو کوهانا میگنش واو، عرب معنوس هست با شطر یک کوهان، وقتی دو تا با هم معطوف و معطوف، دو تا که مشتمل بر دو کوهان با هم دیگه جمع میشه، او و او، واو یعنی دو تا کوهان داره، کنه او عطف چجوریه این طرف اون. ایشون میگه الواو به هو ذو السنامین و لما کانت الابل المعتاد المتعارف عند العرب ذات سنام واحد، چون یک کوهان داشتن شترها، فان ذا السنامین وقتی شتر دو تا کوهان داره، یعد جامعا و مشتملا الى اکثر من غیره، شامل کدومه؟ اون که یک کوهان داره یا دو تا؟ میگه واو یعنی اشمله، جمع کرده بین دو تا کوهان. و هذا یتفق مع المعنى الاستعمالی للواو که چیه؟ استخلصناه من استعمالها حیف ما وقت، هر کجا واو بیاد یه جور معنای اشتمال و جمع و احتوا درشه، درست شد؟ کما سیتزه فی المعالجات تفصیلیه، میگه من 2000 صفحه کتاب به شما ارائه دادم، بیشتر مراجعه بکنیم میبینه هر کجا واو بوده اینا. خب بعد چی میگه؟ بعد میگه حالا توجه کنی، اشتمال، احتوا، جمع با نحوه تلفظ صوت واو هم جور در میاد، تو کل کتابش این کارا میکنه، یعنی میگه نحوه جهاز نطقی ما که اون ریختی را به خودش میگیره و یه صوتی را ادا میکنه، اون صوت حالا ایشون جهاز نطقا گرفته، خصوصیات اون نفس صوتی هم که خارج میشن دخالت داره، اونا تکمیلات ایناست بعدن. خب میگه که جهاز نطق را ببینید، و هذا المعنا یلتقی مع تکون الواو باستدارت شفتین، واو که میخواد بگید با جمع کنید، شامل چیه؟ جامع، با دو تا لبا را جمع کنید، مع ارتفاع فی اقصى اللسان، ته زبونم را بیاریدش بالا، بکشیدش بالا، درست شد؟ پس هم ارتفاع و چی؟ جمع شدن، اشتمال و احتوا. و المستدیر یضم و یشمل ما یحیط به، چیزی که گرد میشه هر چی را که اندرونشه برش چیه؟ حاویه، مشتمل، محیطه، اینطور چیزی. خب قبلا هم تو بحث لغوی همه اینا رو جدا کردیم، اون جایی که یه چیزایش که ذوقیه با اون جایی که نه ذوقیت در میره دقیقا اصلا ریاضه میشه. حالا اینا را با اون ضوابط که قبلا صحبت شده خیلیش برمیگرده باز میفهمیم، سنخ بیان سنخ ذوقیاته، با این که نه سنخ بیان اصلا سنخ اتصال یک نظام روشن منجز خیلی شفاف با هم دیگه این فرق
با جمع بود.
بله مشکل مهمی که توی این معانی من بعد ما در اساسا ما ادعامو اینه که حروف الف با معنای بسیط دارن، ایشون هر حرفی را یه جوری با دو سه هشت درست میکنه، معنی هم نداره، که ما دو تا حیثا با هم دیگه ترکیب کنیم دیگه، این خودش یه نفع بساطه. اما خیال میکنیم مطلب اعمق باشه از این، عمیق‌تره. ولی خب فعلا که خیلی خوبه، این خیلی کار جلو رفته. خب ایشون میگه که و معنی شمول و ظن فی الواب هو الذی عبر عنه النهار بالعطف. عطف یعنی چی؟ یعنی شامل این است و اون. عطف همینه، شمول است و احتوا. لأن العطف يدخل المعطوف في حكم المعطوف عليه ويضمه إليه، ضمه اشتماله درست شد، فيشمله المعنى المنصوب للمعطوف عليه. وقتی عطف شدن اون معنایی هم که تو حکمی که برای معطوف عليه بود، جاء زید، پس جایی به زید نسبت داده بود. حالا میگیم و امر، یعنی همون جایی که مال معطوف عليه بود، همون حکم به معطوف هم، پس يشمله و حکمم بروس. و علا هذا المعنا ایزن متحقق فی واو الجم، واو جم ضربو مسلمون. این تا کجا میره؟ مسلمو وقتی لب را گرد میکنه با اون شدت ارتفاع بیان میکنه، میخواد بگه یک چیز واحد نیست، زیاده، جمع، شامله. مسلمو یا ضربو، ایشون میگه واو جمع همینطوره. بعد میگه و واو القسم، واو القسمی که ما بحثش کردیم، اینا دیدم واو القسم عرض کردم، خود واو میتونه واو جری که باشه یا و باشه، و اقسم بالله ایشون خود واو رو معنا میکنه، میگه واو قسم به چه معنا جمعه. میگه اساسا قسم اینه، مثل شاهد گرفتن. شما وقتی شاهد میگه این چی؟ میگه اینی که هست یکی دیگه هم بیام زمین میکنه که شاهدمون باشه. قسم هم وقتی داره حرف میزنه برای تأکید اون چرا که میخواد بگه، از مقسم و به حاضر میکنه، اضافه میکنه. پس واو قسم یعنی میخواد بگه یه چیز دیگه هم رو میخوام مشمول قرار بدم، داخل کنم، سبحانکم الله، داخل کنم در معنا. پس داره حرف میزنه، بعد میگه والله، والله این چی؟ این واو داره میگه میخوام در این چیزی که داریم اشملش کنم، یه چیز دیگه هم رو بیارم. واو القسم تدخل المقسم به فی الامر کأنه شاهد، مثل شاهد گرفتن. شاهد چیه؟ از بیرون چیزی رو جمع میکنیم با خودمون، که قوله تعالی و یشهد الله علی ما فی قلبه، داره حرف میزنه میگه دل من اینجوریه، بعد میگه خدا شاهده. این خدا شاهده چیه؟ مطلب عوض نشد، میخواد قلبشا بگه، ولی میخواد خدای متعالم رو به عنوان شاهد، پس با واف میاره. خودش شاهد گرفتن یه جور جمعه، همین شاهد گرفتن رو شما با واف ادا میکنید در مواضع دیگه، میگید والله، یعنی خدا شاهده.
قدم گذاشتن تو مسیری که چشم روی هر اعتباری و هر اضافهی و هر حسفی اینا ببندیم یه خوده، یعنی به نظر من این که ما بپذیریم که بالاخره در کلام یک سری چیزای بوده در تقدیره یا در
بله. ایشون عرض کنم که حالا که
ما فهمی وقت همه چیزو بچسبونیم،
این در مقدمه در صفحه اولی که ما شروع کنه میگه ابن جنی حرفاشو زد، ابن فارس خیلی کاری نشد، اومد تا زمان ما هیچ میگه کار نشده. بعد میگه و فی اواخر القرن التاسع عشر و نصف الاول من القرن العشرین المیلادیین تطرق الى فکرت الفصل الجمعی من حیث و هی صورت لصناعیت الاصول لغویه ثلت من کبار لغوی العربیه. بعد چار پنج تا را میگه، شدیاق کرملی اگر درست بخونم، دومینکی، زیدان، یازجی و علائلی. از اون کرملیش ظاهرم بود یا دومینگی بود، صبحی سال ذکر میکرد، اینجا یادمه که او از این مطالب می آورد، از یکی از این دوتا بود. علایال از 5-6 تا لغت این میگه که اینا شروع کردن کار را، حالا اینی که شما گفتید. بعد میگه که ایشون کاراشون یه خورده مشکل داشت، یکی از مشکلات اون همون چیزی میگه که شما ازش دفاع میکنید، میگه که ادعاء الابدال والقلب کثیرن، هر کجا گیر میافتادن میگفتن این بدل اونه، این قلبه، درست شد؟ افتراز اضافت احرف، اغفال و بیان وجه تقارب المعانی. الله یا الله سبحانه، او آمده همه اینا رو میگه تمام. شما هیچ چیزی را تو زبان قرآن و زبان عربی نمیدونم قلب و ابدال، از اینا رو بذارید کنار، ذهنتون رو صاف کنید. مثل من آقای مصطفی از تحقیق
ایشون که میگه که این حروف الا و نار رو بذارید کنار، خودشون داره برای واق معنا میگه.
خب معنایی است که تأثیر میگذارد تو حرف اصلی. الان یعنی با سبکی را که ایشون داره آدم اول ببینه چیکار کرده، این خیلی مهمه، کامل بفهمه ایشون چیکار کرده.
اصلش خیلی خوبه.
آره، ذهنیت ایشون که به دست اومد، بعد حالا بعد از فهم ذهنیت ایشون شروع کنیم چیه اشکالاتی که ممکنه بهش باشه. علاوه یال خیلی ایشون زحمت کشیده.
کار بزرگیه، ولی خب یه خورده همون فرمایش شما که یه چیزی رو تا 100% می‌بریم، اینو یه خورده باید خورده.
بله، ایشون حتی اینا میگه که میگه تفاوت من با ابن فارس اینه، خودش میگه، میگه ابن فارس میگه که معنای واحد، ولی خب نشد له اصلا، میگه از این حرفا نزن. لغت عرب یک معنا، هم مثل التحقیق ها. آقای مصطفی هم شما شوخی میکردن، ایشون از اول کتاب قسم خوردن هر ماده یه معنا تمام دیگه. یعنی چی که ما یه لفظ دو تا معنا دو تا بس، یک لفظ یه معنا. خب التحقیق کتاب عظیمی شده، خیلی هم سابقه بر ایشونن آقای مصطفی. خب این ریخت کتاب باز فرق میکنه با التحقیق، که فضایی که فضایی که به پا کرده ایشون یه فضای خاص خودشه، اما این که چند دازه سر برسه کارهاش، اینا خیلی روال خوبی شروع کرده. مواضع خللش اضافه کردن قواعد اضافه و یا به قول شما یک افراطگرایی هایی در زبان که هست، ولی پشتوانه کشون داره و اون جنبه عقیدتی هم بهش حاکمه، لغات قرآن. میگن نه اینکه لغات قرآن کلام خداست، این دیگه نمیتونید بگید عرف و نمیدونم کذا و چه. از این ناحیه ایشون خیلی محکم پشتوانه عقیدتی داره و کارش را جلو برده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم